بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یک بحث بسیار مهمی که در مفهوم شناسی لغت دخالت داره بحث مجاز و حقیقته. ما در راستای اون مطالبی که در باب واکاوی لغات بحث کردیم که گفتیم مثلا از عناوینی مثل این که لغت از چه بابی آمده لازمه یا متعدیه، ضدش چیه، مترادفاتش چیه، فرقش با لغت‌های دیگه چیه، یا مثلا فرض بکنیم که آیا تمام مشتقات این لغت به یک اصل برمیگرده، و بعد نظریه ابن فارس که باز لغات معنوی به لغات محسوس برگرده. اینا مطالبی بود که در واکاوی لغت از اندرون کتابهای لغت خیلی نقش داشت که ما بهش برسیم. و در حقیقت اگر ما خواسته باشیم به فقه اللغه و شرح یک واژه برسیم، باید به این نکات توجه داشته باشیم. در واقع در روایتی از امام رضا علیه السلام هست که حضرت فرمود انتم افقه الناس اذا عرفتم معارض کلماتنا، شما فقیه ترین مردم هستید، عالم ترین مردم هستید وقتی که اون دقت ها و ظرافت ها و لطافت های کلام ما را بشناسید. چون تعبیراتی که ائمه علیهم السلام به کار می بردن مثل تعبیرات قرآنه، یعنی در واقع تالی تلو قرآنه. ظرافت و لطافت در هر واژه‌ای وجود داره که چرا از این واژه استفاده کردن. البته در روایات فقهی ما مدعی این قضیه نیستیم، چون روایات فقهی بسیاری از اونها نقل به معنا شده و راوی در واقع اون برداشت خودش را که حاصل مطلب بوده را با تعبیرات خودش ممکنه نقل کرده باشه. اما در بسیاری از منقولات ائمه علیهم السلام مثل خطبه های نهج البلاغه، مثل دعاهایی که از ائمه علیهم السلام رسیده، اینا اموری بوده که ائمه مصر بودن عین الفاظش نقل بشه و به همین جهت امیرالمؤمنین علیه السلام کاتب داشتن، دستور میدادن نامه هایشون را، خطابه هاشون را، عهدنامه هاشون را مینوشتن. در واقع شما ملاحظه بفرمایید عهدنامه مالک اشتر نسخه اولش را که مالک دست خط امیرالمؤمنین علیه السلام یا کاتب نوشته بود به مصر برد. معلوم میشه این نسخه‌ای که الان در دست ما هست نسخه‌ای است که به وسیله دیگران نسخه برداری شده. در واقع این رایج بوده که نساخ‌ها در نزد امیرالمؤمنین از خطبه هاشون نسخه برداری میکردن، از نامه هاشون نسخه برداری میکردن و همینطور دعاهایی که ائمه انشاء میفرمودن، مخصوصا در مورد دعاها مصر بودن ائمه علیهم السلام که دعا خود ساختگی نباشه. در این حال اینکه انسان میتونه دعایی بکنه که از پیش خودش باشه و به هر لفظی و به هر معنایی ادا کنه، اما اون دعایی که انشاء و املاء امام علیه السلام باشه، اون او ویژگی و مفاد خاص خودش را داره. لذا ما نسخه های صحیفه سجادیه رو وقتی نگاه میکنیم یا دعاهای ائمه علیهم السلام را میبینیم این رو املاء میکردن که شاگردانشون مینوشتن. در واقع مثلا شما ملاحظه بفرمایید دعای به اون مفصلی که ابو حمزه ثمالی نقل میکنه، دعای سحر، این قطعا اینطوری نبوده که ابو حمزه گوش کنه و بنویسه، قطعا در مقام کتابت بوده. یعنی امام وقتی ایراد فرمودن او در مقام کتابت بوده، آماده، حاضر، قلم و کاغذ داشته و این رو ضبط کرده. یا دعای مفصلی مثل دعای کمیل چیزی نیست که در واقع بگیم مثلا نقل به معنا شده. این دقیقا کسی که میشنیده، کمیل و یا دیگران، اینا قلم و کاغذ داشتن و او رو ضبط میکردن. ببینید در این مثل این موارد بسیاره که در واقع ما ضرورت داره که اون ظرافت‌های واژه‌ها را تشخیص بدیم. لذا شما که به کتاب مجمع البحرین که در غریب الحدیث اگر نوشته شده، یا به مفردات راغب اصفهانی که در نکات مفردات قرآن نوشته شده، وقتی ملاحظه بفرمایید در اونجا نویسندگان مثلا خیلی ظرافت‌های لغات را توضیح میدن که چرا در قرآن این واژه آمده، چرا فلان واژه نیامده، یا در حدیث این واژه را امام علیه السلام استفاده کرد، چرا واژه دیگری به کار نبرد؟ لذا اینجاها ضرورت داره که در واقع ما به اون ظرافت‌ها و لطافت‌های کلام ائمه علیهم السلام دقت کنیم، و این دقت بخشش در گروه این است که ما حقیقت و مجاز را بشناسیم. ببینید، خیلی از تعبیراتی که در قرآن وجود داره و در کلمات ائمه علیهم السلام و رسول خدا وجود داره حقیقت است. حقیقت همونطور که در کتاب‌های ادبیات و در علم و اصول خوندیم، یعنی لفظی که در ماوضع علیه خودش استعمال شده، در همون معنایی که ابتدا برای اون معنا وضع شده و در واقع به کار گرفته شده، وقتی استعمال بشه این رو میگن حقیقت. و استعمال لفظ در موضوع علیه خودش و در حقیقت خودش احتیاج به قرینه هم نداره، احتیاج به توضیح اضافه نداره. مخاطب با شنیدن لفظ خود به خود قاعده اولیه اینه که منتقل به همون معنای حقیقی میشه. اما گاهی الفاظ از اون معنای حقیقی خودشون کوچ میکنن و یک معنای دومی پیدا میکنن، گاهی یک معنای سومی پیدا میکنن. برای این که معنای دوم و سوم رو بشناسیم، این احتیاج به قرینه داریم. چرا؟ چون ما از این معنای دوم و سوم تعبیر به مجاز میکنیم. مجاز با معنای مشترک فرق میکنه. مشترک را بدان گونه که هم اصولیان و هم علمای ادبیات توضیح دادن، یعنی در واقع واضع برای یک لفظ دو معنا و سه معنا و بیشتر وضع میکنه. من یادم میاد در مدارس اول که وارد شده بودیم در مدرسه ها، نوعاً وقتی که اسم میبردن میگفتن عین یک کلمه است که 70 تا معنا داره. حالا آدم اگر بش شماره مثلا در همین کتاب معجم الوسیط یا در کتاب المنجد ملاحظه کنه، معانی زیادی ذکر شده، اما اینکه آیا واقعا 70 تا هست، این 70 ممکنه از باب مبالغه باشه، چون کلمه 70 در ادبیات عرب در مقام مبالغه زیاد استعمال شده. لو استغفرت لهم 70 مره، اگر 70 بارم استغفار کنی خداوند نمیبخشه. ببینید این برای کثرت در واقع. لذا معنای مشترک لفظی با حقیقت و مجاز فرقش اینه که مشترک لفظی دو تا وضع داره، سه تا وضع داره، چهار تا وضع داره. البته برای اینکه کدام معنا اراده شده احتیاج به قرینه داریم. در واقع قرینه ای داریم که معنای حقیقی را معین کنه و جدا کنه. اما در باب حقیقت و مجاز ما قرینه نیاز داریم. قرینه برای اینکه معنای حقیقی را در واقع کنار بگذاریم و در اینجا از معنای مجازی استفاده کنیم. مثلا شما ملاحظه بفرمایید، وقتی که ما کلمه جرح را نگاه میکنیم، جرح معنای حقیقیش در واقع به معنای شکافتنه. جرح در لغت به معنای شکافتنه. لذا وقتی که ضربه‌ای به بدن انسان، به بدن حیوان وارد میشه و شکافته میشه، عرب تعبیر میکنه جرحه، جراحت پیدا کرد، یعنی شکافته شد، زخم شد. اما همین جرح باز در مورد شاهد هم استعمال میشه. مثلا ما در استعمالات لغت داریم جرح القاضی الشاهده، قاضی شاهد را جرح کرد. خب جرح در اینجا قطعا به معنای حقیقی خودش نیست، یعنی قاضی بلند نشده اون آقای شاهدی را که به عنوان شاهد یک مطلب و معید آقای مدعی به نزد قاضی آمده او را زخمیش کنه. از فضای صدور این کلام میفهمیم که این حقیقت در اینجا مراد نیست. پس اگر حقیقت مراد نیست، قطعا معنای غیر از معنای حقیقی مراده، و اون معنای غیر حقیقی میشه معنای مجاز. لذا در واقع ما از حقیقت عبور میکنیم و به مجاز میرسیم. در معنای مجازی این نکته لحاظ شده که علمای ادبیات فرمودن باید حتما یک ارتباط و مایی بین معنای مجازی و بین معنای حقیقی وجود داشته باشه، یعنی یک تناسبی در واقع وجود داشته باشه. ولی بین دو تا معنای حقیقی در مشترک لفظی لازم نیست تناسب وجود داشته باشه. الان ممکنه ما وقتی که تلاش کنیم یک تناسبی رو هم به دست بیاریم، عین به معنای چشمه هم یک نوع جریان درش وجود داره، عین به معنای چشم هم یک نوع جریانی درش وجود داره، عین به معنای ذات چی؟ آیا اونجا هم یک نوع جریانی وجود داره؟ اگر ما این جریان را هم درست کنیم، باید با سختی و با استحسان و با سلیقه و فلسفه بافی درست کنیم. نگاه کنید، بین معانی حقیقی در مشترک لفظی لازم نیست تناسبی وجود داشته باشه، اما بین معنای مجازی و بین معنای حقیقی حتما باید یک الغه‌ای وجود داشته باشه که در کتاب‌های بلاغت قدیم در حوزه‌های ما متول خونده می‌شد یا مختصر خونده می‌شد. این متول و مختصر در واقع هر دو تا دو شرح مفصل و مختصرتر از سعدالدین تفتازانی بر کتاب تلخیص المفتاح سکاکیس که خطیب قزوینی در خلاصش کرده اون بخش بلاغت مفتاح العلوم را. مفتاح العلوم در 15 علم، خطیب قزوینی بخش بلاغت را خلاصه کرده، تفتازانی آمده دو تا شرح برش نوشته. در این 4 تا کتاب بلاغی اگر شما ملاحظه بفرمایید، هر 4 بزرگوار و مؤلف یک فصلی باز کردن برای اینکه باید بین معنای حقیقی و بین معنای مجازی یک ارتباطی وجود داشته باشه، یک الغه‌ای وجود داشته باشه، یعنی یک مناسبتی وجود داشته باشه. نمیشه ما یک لغت را در معنای مجازی استعمال کنیم و هیچ گونه مناسبتی وجود نداشته باشه. ملاحظه بفرمایید اینجا وقتی میگیم جرح القاضی الشاهده، مناسبت وجود داره، چون وقتی که ضربه ای هم به بدن انسان میخوره و خراش ایجاد میشه و شکافته میشه که انهو صاحب و شخص ضربه میخوره، برای او یک در واقع حجمه است. در مورد شاهد هم همینطور، منتها در شاهد ضربه بر روحش وارد میشه، در اونجا بر جسمش وارد شده، در واقع بر جسمش وارد شده. در باب رجال هم ما این واژه را به کار میبریم. مثلا در کتاب‌های رجال یا در عبارات فقها زیاد دیده میشه که میگن درباره فلان راوی جرحل، مثلا فرض بکنیم که نجاشی، این جرحل نجاشی فی فلان راوی، یعنی در او جرح وارد کرده. یعنی چه؟ یعنی این راوی را گفته از نظر کلام و از نظر گفتار آدم صادقی نیست. این که گفته در صداقت او ما شک داریم، در واقع یک نوع شقاق و یک نوع شقه و یک نوع فرجه و خلل در شخصیت او ایجاد کرده، ولذا بین معنای مجازی و بین معنای حقیقی قطعا ارتباط وجود داره. مثال دیگه بزنیم، مثلا خداوند متعال در قرآن میفرماد الم نشرح لك صدرک. اینجا شرح را خداوند متعال به صدر نسبت داده، یعنی صدر مفعول به. آیا ما سینه تو را شرح ندادیم؟ خب قطعا در اینجا شرح سینه به معنی شکافتن سینه نیست در واقع، بلکه یک معنای مجازی داره، یعنی توسعه در سینه. یعنی مراد از سینه هم چیزی است که در سینه هست، یعنی قلبه، و مراد از قلبم در اینجا قلب جسمی نیست، قلب حقیقیه و اون درایت و فهم و عقل و درک انسانه در واقع، که قرآن گاهی ازش به صدر یاد میکنه، گاهی به فؤاد یاد میکنه، گاهی به عقل یاد میکنه، گاهی به قلب یاد میکنه. اینا تعبیرات گوناگونی است که در قرآن یاد شده. حالا ببینید خداوند متعال فرمود الم نشرح لك صدرک، این معنای مجازی است، پس یک حقیقتی باید داشته باشه و رابطه بین معنای حقیقی و معنای مجازی هم چی وجود داشته باشه. ما وقتی به لغت مراجعه میکنیم میبینیم شرحه در لغت به معنای شرح القصاب و اللحمه. وقتی که آقای قصاب میاد مثلا رون گوش رو بر میداره، اون رون گوش رو میشکافه که او قرمزی اندرونش ظاهر میشه و این رو در ویترین مغازش قرار میده که هر کسی رد بشه یک علقه و علاقهی به اون اندرون گوش پیدا کنه و بعد گوشت رو بخره، این رو میگن شرح اللحم. این شرح اللحم که معنای حقیقی هست، آمدیم از یه شرح صدر ساختیم و گرفتیم. شرح صدر مجازیه، شرح اللم حقیقیه. الان تشریح در مورد میت هم به کار میره، شرح المیت و شرح المیت، یعنی اینکه آقای طبیب و پزشک بدن میت را کالبد شکافی کنه، بشکافه، حالا یا به خاطر تشخیص امراض یا به خاطر تشخیص جنایتی که برش وارد شده، یا نه به خاطر تعلیم و تعلم در واقع باشه، چون تشریح ممکنه به اغراض گوناگون صورت بگیره در واقع. تمام اینها را اسمش رو میذاریم تشریح، چون میشکافن در واقع. خب یا مثال دیگه شما در این زمینه اگر خواسته باشید تصور کنید، خیلی از این الفاظ عبادات ما یک معنای حقیقی دارن و یک معنای مجازی دارن. شما صلات میگن یک معنای حقیقی داره که به معنای دعایه، بعد معنای مجازی که استعمال شده که باز این معنای مجازی هم گاهی اونقدر استعمال میشه که خودش میشه حقیقت در واقع، یعنی اونقدر استعمال زیاد وجود داره که حقیقت میشه. معنای اصلی کلمه صلات دعایه، معنای مجازیش نمازه. لذا الغه بین معنای حقیقی و معنای مجازی وجود داره. مرحوم فاضل مقداد رحمت الله علیه در کنز العرفان و مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در کتاب مرآة العقول وقتی که در همون ابتدای باب زکات وارد میشن میگن واژه زکات از چی گرفته شده، یعنی زکات شرعی الان یک معنای مجازی بوده که بعد معروف شده در واقع. حقیقت زکات چیه؟ میگن زکات در لغت دو تا معنا داره. یک معنای حقیقیش این مشترک لفظیه، دو تا معنا داره. زکا یزکو، میگیم زک المالو، یعنی رشد کرد. پس زکا به معنای نماین موست، یعنی رشد کردن. از کاهو یعنی رشد داد او را، زک کاهو یعنی او را رشد داد، ای انماهو و نماهو. یک معنای زکات هم به معنای تطهیره، یعنی پاکیزه شدن. زکا یزکو یعنی تهره، پاکیزه شد. زکاهو و ازکاهو ای تهرهو و اطهره. در خود قرآن هم این واژه به کار رفته، خذ من اموالهم صدقتن تو تهرهم و تو زکیهم. خب اینجا تو زکیهم الان به معنای در واقع یکی از اون معانی مشترک استعمال شده که حقیقت باشه، یعنی یا مالشون را رشد بده یا مالشون را تطهیر کن، در واقع یکی از این دوتاست. پس معنای خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم، فاضل مقداد میگه چون تو تطهرهم در آیه شریفه ذکر شده پس ما تو زکیهم را به معنای تو تطهر نمیگیریم، حتما او را به معنای تنمی میگیریم، یعنی معنای دومی که در زکات وجود داره، مشترک ولی مشترک لفظی. خب ملاحظه میفرمایید در اینجا معنای دومه. چرا؟ چون ایشون میگه ما یه قاعده داریم، الافاده خیر من الاعاده، یا التأسیس خیر من التأکید. افاده بهتر از اعاده، افاده بهتر از تأسیس در واقع، و به همین جهت هست که در واقع معنای دوم رو ایشون اختیار میکنه. خب پس معنای حقیقی زکات به معنای رشد هست، به معنای طهارت هست، اما ما معنایی که الان در خارج در اصطلاح کتاب زکات استعمال میکنیم این نیست، بلکه در اصطلاح زکات میگیم یعنی شخصی که بیاد بخشی از مال خودش رو به دیگران بده، در واقع یک نصابی را که شارع مقدس معین کرده بخشی از مال را در واقع بگیره و او را به دیگران بده، به فقرا بده. انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره. ببینید پس بنابراین ما در لغت عرب مجاز داریم که شاید بخش دوم استعمالات لغوی بعد از حقیقت مجازه، و برای تشخیص مجاز باید به هم استعمالات لغوی مراجعه کرد. لغویون در کتابهای خودشون نیامدن اصطلاحات مجازی را از حقیقت جدا کنن. الان دع به کتابهای لغت، شما به همین کتابهای لغت دم دستی مثل المعجم الوسیط مراجعه کنید، مثل صحاح اللغه جوهری مراجعه کنید، بعضی وقتا با مثلا فرض میکنیم حقیقت شروع میکنن، بعضی ها وقتا با مجاز شروع میکنن، یا قبل از جوهری صحاح جمهرة اللغة العرب تألیف ابن دورید متوفای 353، خب بسیار کتاب لغت مهمی است، به حدی که می نویسن ابو علی سینا کتاب دم دستی او جمهرة اللغة ابن دورید بود و هرگاه که میخواست یک واژه‌ای استفاده کنه بر جمهره ابن دورید تکیه میکرد، ولی در این حال حقیقت و مجاز را هم جدا نکرده. در خیلی از موارد هست که ایشون ابتدا حقیقت را بیان کرده، ابتدا مجاز را بیان کرده، اصلا اشاره هم نکرده که این معنای حقیقت یا معنای مجازه. اولین کسی که در این زمینه وارد شد و اثری از خود به جای گذاشت مرحوم صاحب ابن عباده. ما در سیر تطور لغت که بحث میکردیم از زندگان نامه مرحوم صاحب ابن عباد بسیار سخن گفتیم و اشاره کردیم که ایشون یک لغتدان بسیار برجسته. کتاب لغوی داره به نام المحیط. این المحیط همونطور که قبلا یادآور شدم در یک چاپ در 8 جلد و در یک چاپ در 3 جلد چاپ شده. مرحوم صاحب ابن عباد چون خودش مهارت در واژه شناسی داشت، لذا آمد برخی وقتها لغت مجاز و حقیقت را از هم جدا میکنه و تذکر میده. در این حال ایشون نه یک بخشی را به عنوان مجاز باز کرده، یک مدخلی را، و نه اینکه در تمام لغات حقیقت و مجاز را توضیح داده. در واقع ما در دوره بعد میبینیم اولین کسی که یک تألیف مستقل در این زمینه به جا گذاشته محمود ابن عمر زمخشری است، متوفای 548. کتابی داره به نام اساس البلاغه. این کتاب اساس البلاغه بر اساس حرف اول کلمه هست. اشاره کردیم که حرف اول کلمه اولین بار یا به وسیله راغب اصفهانی تأسیس شد، حسین ابن محمد راغب اصفهانی، که در سال 505 یا در نیمه دوم قرن پنجم زندگی می کرده، و یا مؤسس این سبک حرف اول کلمه محمود ابن عمر زمخشری است که متوفای 538. زمخشری یک دانشمند برجسته ادبیات عرب و بلاغت و کلام و مباحث عقلی است که یادآور شدیم تفسیر کشاف او در مباحث تفسیری مخصوصا در بیان آراء معتزلیان و عقلیان در باب قرآن حرف اول رو میزنه. و خود زمخشری جز اوتاد اربعه در لغت عرب و ادبیات عربه، یعنی در کنار عثمان ابن جنی، ابو علی قالی، مبرد، اینا 4-5 تا بزرگ عربن که در ادبیات عرب سرآمدن. و در زندگی نامش هم مرحوم علامه خانساری در روضات الجنات می نویسه که زمخشری وقتی وارد بغداد شد یک پاشو از دست داده بود، با یک عصای چوبی مسافرت می کرد و سفر کرد به بغداد و از اونجا به مکه رفت و معروف شد در مکه به جار الله زمخشری، چون مدتی در کنار خانه کعبه بود، در مکه بود. وقتی که ازش سوال کردن که چطور شد که پات قطع شد، زمخشری خاطری رو تعریف کرد، گفت من روزی گنجشکی را گرفته بودم و نخی را به پای گنجشک بسته بودم، این گنجشک هی پرواز میکرد و هی او رو میکشیدم تا اینکه یک پاش قطع شد. مادرم به من نفرین کرد، گفت خداوند متعال قطع الله رجلک کما قطعت رجله، همونطور که پای اون عصفور را قطع کردی خداوند پای تو را هم قطع کنه. پس از مدتی بود که من از مرکب افتادم و با همین افتادن ساده باعث شد که اطباء پای مرا قطع کردن. زمخشری تا آخر عمرم ازدواج نکرد و وقتی از او سوال میکردن که چرا ازدواج نمی کنی، میگفت کتابهای من بچه های من هستن، یعنی اونقدر به تألیفات خودش بها میداد. و حقیقتاً هم همینطوریه، در واقع کتاب انسان یک اثر ماندگار از انسان، یک صدقه جاریه هست. در واقع به هر حال زمخشری در اساس البلاغه لغات مجاز را توضیح داده. اینطوری نیست که اول حقیقت را توضیح بده ها، یعنی مثل کتابای لغت دیگه نیست حقیقت را آورده باشه، فقط مجازها را توضیح داده. اساس البلاغه یک کتاب شسته و رفته است، بر اساس حرف اول کلمه تمام لغات مجاز را آورده. و چون این کتاب و این روش مورد پسند عده‌ای از دانشمندان هست، اگر یادتون باشه در جلسات قبلی ما اشاره کردیم که برخی از دانشمندان سبک راغب اصفهانی، سبک احمد ابن فارس قزوینی، سبک زمخشری در لغت را نمیپسندن، چون معتقدن اینا در واژه شناسی و در بیان واژه ها بر استحسانات شخصی خودشون تکیه می کردن و گاهی استحسانات عقلی را در لغت دخالت می دادن و در شرح لغت، در حالی که اونها معتقد بودن ما لغت را فقط باید بر اساس سماع ضبط کنیم و خودمون حق نداریم چیزی افزون بر اون چه که از بادیه عرب و از عرب بادیه و از عرب اصیل عرب که در کتابهای رجال تعبیر میشه عربی سمیم، عربی خالص، از اون عربهای خالص و سمیم در واقع اعراب بادیه شنیده میشه، ما خودمون چیزی اضافه کنیم. لذا دو تا منهج و دو تا سبک در میان لغویان وجود داره، کسانی که اکتفای بر نصوص سماعیات لغویین میکنن که گفتی مثل مکتب بصره و مدرسه بصره اینطوری معتقدن. کسانی که علاوه بر این سماعیات استحسانات را هم در لغت دخالت میدن که در دوره های بعد از مکتب و مدرسه کوفه شخصیت های مثل راغب اصفهانی، مثل زمخشری و مثل احمد ابن فارس قزوینی اینا به این روش پایبندن. اما ما میبینیم دانشمندان در دوره های بعد این روش را مورد نقد قرار دادن و خیلی افراد استفاده نکردن. البته بعضی ها هم از این روش بسیار استقبال کردند و او را مورد تلقی قرار دادن. از شخصیت هایی که خیلی به اساس البلاغه وابسته هست مرحوم سید علی خان مدنی است رحمت الله علیه. ایشون در کتاب الطراز الاول وقتی که وارد واژه شناسی میشه که ما در یک جلسه مستقل درباره الطراز الاول سخن گفتیم، بخش دوم واژه شناسی را درباره مجاز قرار میده. گفتیم ایشون 4-5 تا مدخل را باز میکنه. مدخل اول معانی حقیقی، مدخل دوم معانی مجازی، سوم غریب القرآن، چهارم غریب الحدیث، پنجم غریب الاصطلاح. ملاحظه بفرمایید ایشون به بخش مجاز نوعاً عبارات زمخشری را در اساس البلاغه میاره و حالا یا توضیحاتی گاهی اضافه داره گاهی به همون هم اکتفا میکنه. مفسرین هم اینطوری هستن. مثلا بسیاری از مفسرین مثل خود زمخشری اینا اصلا پایه و اساس بلاغت را بر مجاز و حقیقت میدونن. در واقع نگاه کنید کتابش هم اسمش گذاشته اساس البلاغه، یعنی اگر شما بلاغت قرآن، بلاغت لغت عرب، بلاغت حدیث را خواسته باشید بفهمید باید با تکیه بر این کتاب اساس البلاغه بفهمید، چون معنای مجاز و حقیقت را از هم جدا کنید در واقع اون حقایق قرآن فهمیده میشه. الان شما در قرآن ملاحظه بفرمایید موارد استعمالات مجازی که در قرآن وجود داره الا ماشاءالله هست و مجاز اصلا یکی از دریچه ها و یکی از اون درهای ورودی بلاغت در واقع که بعضی از محققین بلاغت را الان مساوی با مجاز و مجاز دونستن. خیلی خوب، استعاراتی که در باب مجازه، این مجازی هم که ما اینجا تعبیر میکنیم اعم اون مجازی است که در کتاب‌های بلاغی ازش یاد میشه، لذا تشبیهات را شامل میشه، استعارات را شامل میشه. این مجاز یعنی استعمال لفظ در غیر ما وضعله به هر نحوی که باشه، حالا اصطلاحش در نزد علمای بلاغت استعاره باشه یا اصطلاحش در نزد علمای بلاغت خود مجاز باشه، در واقع فرقی نمیکنه. مجاز عقلی باشه، مجاز نقلی باشه، اون اصطلاحات خاصی که در کتابهای بلاغت وجود داره. ببینید اساس البلاغه اسمش رو گذاشت، یعنی بلاغت بر محور شناخت مجاز پیش میره. از مفسرینی که خیلی در این زمینه ها مهارت دارن خود زمخشری در کتاب الکشافه. یک وجه بسیار ارزشمندی که کتاب کشاف ماندگار شده و الان هم هنوز مفسرین به کتاب کشاف نیازمندن همین وجهه که در واقع ایشون اون نکات بلاغی قرآن را با شناخت مجاز و حقیقت از هم جدا میکنه. کتاب کشاف اونقدر ارزش بلاغی داشت که بعضی از علما به تلخیص اون روی آوردن. الان شما ملاحظه بفرمایید انوار و تنزیل بیضاوی اگر ملاحظه بفرمایید دقیقاً چکیده ی تفسیر کشافه. باز بزرگانی آمدن متن انوار و تنزیل رو در تفسیرهاشون داخل کردن، مثل مرحوم فیض کاشانی در کتاب الصافی، مثل مرحوم مثل عباس سعود عماد حنفی صاحب ارشاد العقل السلیم. متن تفسیر دقیقاً همون متن انوار و تنزیله، یا تفسیر مرحوم مولا فتح الله کاشانی که یک تفسیر عربی داره در 9 مجلد 10 مجلد، متنش دقیقا همون متن انوار التنزیل بیضاوی است. این دلیل بر این است که انوار التنزیل بیضاوی چرا جا افتاد به عنوان یک متن درسی؟ بیشترش به خاطر اون نکات بلاغی و بلاغتی بود که از تفسیر کشاف خلاصه کرده بود. شما ملاحظه بفرمایید تفسیر غرائب القرآن نیشابوری، نظام نیشابوری، در واقع تجمیعی است از تفسیر کشاف و تفسیر فخر رازی. اینا توجه به اون از این جهت است. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در کتاب المیزان نکات بلاغی تفسیر کشاف رو دقیق آورده که بسیاری از نکات بلاغی برمیگرده به همون معنای و معانی مجازی آیات شریفه قرآن، که ما الان دیگه در صدد ذکر مثال نیستیم. در واقع هر واژه‌ای را که شما ملاحظه بفرمایید معنای حقیقی داره، معنای مجازی داره. مثلا ما لغت کتاب را که نگاه میکنیم، اصل لغت کتاب به معنای جمعه. بعد نوشتن رو هم گفتن، نوشتن از این ماده استعمال شده چون یک نوعی در واقع جمع آوریه. در واقع قرآن رو وقتی نگاه میکنیم، واژه قرآن اصل معناش به معنی جمع آوریه، چون قرع یعنی قریت الماء فی الحوز، یعنی آب را در حوز جمع آوری کردم. بعد قرآن که به معنی قرائت از همین معنا گرفته شده. این معانی دوم و سومی که ما در لغت میابیم، میبینیم بازگشتش به معانی اوله، و اون معانی اول گاهی معانی حقیقی هستن، البته گاهی هم مشترک لفظی ممکنه باشن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.